امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اعتینا. شناسنامی تو صبح هست، پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به ایام میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. انشاءالله این ایام بر همه تون مبارک و مهنا باشه و انشاءالله بهترین ها به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها براتون رقم بخوره. خیلی خوشحالیم امروزم همراه شما هستیم و در کنار شما. قبل از هر چیزی از حضور گرم و پرشور همه دوستان عزیز، بیننده های خوب، مخاطبین جان تشکر میکنم بابت حضور گرم و بی نظیرشون در مراسم اختتامی ختم قرآن در مشهد مقدس. اونهایی هم که مشرف نشدن نائب الزیاره و دعاگوشون بودیم. حاج آقا بدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه انشاءالله.
عرض سلام و ادب خدمت از دالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و همچنین عرض تبریک به مناسبت ایام خجسته میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و جذبه فاطمی سلام الله علیها، که انشاءالله بهترین استفاده ها رو از این ایام اشاره داشته باشیم
انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم حاج آقا بدینی، همینطور خدمت دوستانمون. از هرچه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. به قصه حضرت یوسف علی نبی جنا و آله و علیه السلام میپردازیم. دیگه کم کم جلسات آخره و نکات پایانی این قصه رو خواهیم شنید و نکات لطیفش رو حاج آقا بدینی عزیز خواهند فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم و ان شاء الله این انقلاب ما و کسانی که در انقلاب کمک میکنن و یاری میکنن زمین سازان و بستر سازان ظهور حضرت انشاءالله باشه.
انشاءالله.
خب در محضر قرآن کریم، در محضر سوره یوسف و خدمت حضرت یوسف سلام الله علیها بودیم و هستیم و انشاءالله در این جلسات پایانی بهترین بهره ها رو از این ایام طولانی که در محضر این نبی بزرگوار بودیم که اسمش ما رو به یاد یوسف زهرا سلام الله علیها میندازه و این ایام هم خلاصه به مناسبت تولد حضرت ما رو بیشتر هوایی میکنه که یاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. این آیات هم اشعار به این مسئله بیشتر دارن، این تناسب رو به فال نیک میگیریم و انشالله بهترین بهرمندی ها و استفاده ها رو برای همه انشالله از خدای سبحان تقاضا میکنیم. خب در بحثی که داشتیم به آیه 90 به بعد سوره یوسف رسیدیم. در این آیه شریفه که بعد از این که جریان این بود که برادرها با اون مشخصات و اون مسائلی که پیش آمد و که مفصل اینها گفته میشه و گفته شد، به این بیان رسیدن که حضرت رو شناختند. منتها شناختن حضرت، ما معمولا شناختن هامون از راه این است که اسمی و صفتی یا خصوصیتی از شخص رو میبینیم میشناسیم، ولی شناختن از راه این که خود طرف رو بشناسن، بعد به صفاتش پی ببرن و حتی به اسمش برسن، این یه نوع شناختن خاصی است. اسم این رو در روایات ما گذاشتن سنت یوسفی که سنتی است که اسم این سنت در قرآن کریم مهر خورده به نام حضرت یوسف سلام الله علیه، که برادران یوسف بارها آمدن پیش یوسف و رفتند، اما حشرم داشتند، اما یوسف رو نشناخته بودند. و وقتی بعضی از مسائل دیگه پیش اومد، یه دفعه از یوسف رو شناختند،
از خودش رو شناختند،
از چیزی به یوسف پی نبردند، از خود یوسف به یوسف رو شناختن. کسی یوسف رو بهشون معرفی نکرد، خصوصیتی باعث نشد که یوسف رو از طریق اون خصوصیت بشناسن، از خود یوسف یوسف رو شناختن. ما تو مباحث فلسفی تو به اصطلاح یک عنوان مهمی داره، به این تعبیر گاهی میکنن برهان صدیقی، که خود از راه خود خدا خدا رو بشناسن، نه از غیر، اونم از نزدیکترین راه، که واسطه‌ای در کار نباشه، حتی اسماء و صفات واسطه
نباشن.
که یه بحثیه خودش در جای خودش، که یه جای بحث مهمی رو میطلبه. اینجا تعبیر در آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، قالوا اینک لانت یوسف. با اینکه جمله استفهامی است و دارن سوال میکنن که برادرها گفتن ا، یعنی استفهام آیا، اینک لانت یوسف، اما از قرینه این که انک تأکیده، لام تأکیدم باز اومده لا، انت هم ضمیر فصل در عربی، نشون میده اینا یوسف رو شناختن، لذا با تأکید تمام دارن سوال میکنن که انک لانت یوسف، تو خودتی، همون یوسفی، یعنی اسم یوسف رو پس از شناختن یوسف پیدا کردن و شناختن. حتی اسم که معمولا زود خلاصه شناخته میشه و از طریق اسم انسان کسی رو میشناسه، اینا اسم رو بعد از یوسف شناختن،
زودتر یوسف رو شناختن،
خود یوسف رو و بعد این تعبیر. حالا عرض خواهیم کرد، من یه خود جلو بیام که بعد برمیگردم، این تعبیر از اون تعبیرات کلیدهای معرفتی بزرگی است که هم در جریان ظهور یک اثر عظیمی داره، هم در جریان شناخت خدای سبحان یکی از کلیدهای معرفتی است. لذا جا داره این آیه شریفه و این قسمت از آیه جلساتی راجبش گفتگو بشه. اما خب ما به قدر همین مقداری که مثلا جرقه های بحث رو اینجا ایجاد بکنیم، ان شاء الله دوستان تفصیلش رو رجوع میکنن به مباحث مفصل تر. بعد وقتی که اینها این سوالو کردن، حضرت هم فرمود قال انا یوسف و هازا
اخی،
که دنبال آیه داره. ببینید یه نکته بسیار زیبایی در مسئله هستش که عرض کردیم، که وقتی میگن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکند، همه سنن انبیا و مواریث انبیا در نزد حضرت موجود است، همه مواریث و سنن انبیا، یعنی اون چه که امتیازات انبیا بود، کمالات انبیا بود،
اختصاصات انبیا بود، در هر عصری و هر دوره‌ای برای نبی کمالی محسوب می‌شد و اون باعث شده بود یه جاذبه ویژه‌ای پیدا بکنه
در حضرت جمعه.
همه اینها در وجود مبارک امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف به عنوان اون سنت اون نبی جمعه، منتها همون هست هم به نحو اکملش. لذا هر واقعی که برای انبیا، اینم یه نکته دیگه، هر واقعی که برای انبیا تو طول دوران تاریخ بشریت پیش آمده، تمام اون واقعه ها در دوران غیبت و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به استناد روایات متعدد تکرار خواهد شد و هیچ کدوم از قلم نخواهد افتاد.
تمام اون سنت ها و تمام معجزات،
معجزات، مواریث، سنن، واقعه ها، تمام اینها به تعبیری که در روایت آمده مو به مو همه تکرار خواهد شد.
عجیبه.
یعنی تکرار خواهد شد و همه آثارش در حقیقت ایجاد خواهد شد. از این چه نتیجه ای باید گرفت؟ این سنت یوسفی که دارم میگم، حالا میخوام از این بعد استفاده. از این نتیجه میگیریم که تاریخ بشری که سابق از این بوده چند هزار سال، این تاریخ گذشته نیست، بلکه این تاریخ الان انسان است. چون همه اینها تکرار خواهد شد، خدای سبحان همه اینها رو مقدمتا ایجاد کرد تا بشری که در دوران غیبت قرار میگیره با این قوه و توانی که تاریخ براش ایجاد کرده در این دوره با وقایع و حوادثی که میخواد پیش بیاد قدم برداره. لذا سرمایه وجود انسان در این دوره که با اینها قدم برداره. اگر کسی اینها رو نشناخت، این سیره انبیایی که ما داریم اینقدر مفصل میگیم، این گذشته تاریخی نیست، این رزمایشی است برای دوران ظهور،
یه جور آمادگی،
رزمایش و آمادگی برای دوران ظهوره که اگر کسی این سنت ها و مواریث و وقایع رو شناخت و دونست که باید در مقابل اینها چه بکند، چه تصمیمی بگیره، چه تصمیمی صحیح بود، چه تصمیمی غلط بود، اونایی که تصمیم غلط گرفتن به کجا منجر شد، اونایی که تصمیم صحیح گرفتن چی شد، وقایع بعد از این وقایع چیه. چون آدم یه موقع یه واقعه رو میشناسه اما واقعه بعدش رو نمیدونه. اینجا تو تاریخ واقعه بعد اون واقعه هم ذکر شده. چون ذکر شده، کسی که اینجا قرار میگیره یه بصیرتی خدا براش تو تاریخ قرار داده که واقعه بعدش هم چه خواهد بود و در مقابل او باید چه کنه.
یعنی پیش نیاز معرفتیه در واقع.
کاملا این مثل کسی که میخواد یه کلاسی بره، بهش میگن که شما لازم است این مواد رو قبل از این که بری این کلاس طی کنی و الا نمیتونی از اون کلاس بهره مند بشی. کسانی که در دوران ظهور قرار گرفتن، اینها پیش نیاز معرفتیشون طول تاریخ بوده و سنت ها و وقایع و حوادث. با این نگاه معلوم شه چرا قرآن اینقدر با ارزش و اهمیت به اینها داده و اینها رو اینقدر مفصل مطرح کرده و دقیق مطرح کرده، به خصوص اون موادی که در قرآن کریم آمده، اون موادی است که قطعاً و قطعاً تکرار خواهد شد. یعنی اینا مثل اون استادی میمونه که اون در حقیقت گلهای کار رو و اون سوالات اساسی رو با پاسخهاش کنار هم جمع کرده، داده، گفته اگه این جزوه رو خوب مطالعه کنید و حواستون جمع باشه سوالات از اینا میاد. دقت میکنید ببینید با این نگاه چقدر اهمیت بحث سیره انبیا برای ما جدی میشه و چقدر مهمه. خب حالا این رو خیلی نمیشه به خودش بحث مفصلی است و یک کدهای مهم میداره. اگر همه سنن انبیا تکرار میشه، از جمله سنت های انبیا سنت یوسفی است، که سنت یوسفی به این معناست که همه وقتی حضرت ظهور میکنه مییابند که حضرت رو از قبل ارتباط داشتن، ارتباط داشتن، باش حشر داشتن، ارتباط داشتن، دیده بودن، رفت آمد بوده توی ارتباطاتشون با اینها، اما نمیشناختن که این امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اونجا تطبیق میکنن. لذا برادران یوسف شرم حضوری که پیدا کردن که با عزیز مصر که همون برادرشون بوده چگونه ارتباط داشتن، اگر میدانستن این برادر است، اون رابط هایی رو که سابق داشتن و حتی جلوی روی عزیز مصر گفتن این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل، اگه میدونستن که این همون یوسف است که اینجور نمیگفتن. یا یک دقیقت بی ادبی های رو به برادرش کردن، یا یک دقیقت بی اعتنایی های رو به پدر کردن در بعضی از مواقع.
اصلا قابل تصور نیست که چه فشاری به این اومده تو اون لحظه.
تو این جریان اون وقت اگر ما عین این جریان در رابطه با امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف است که میفرماید اگر مردم میدانستن که در حشر و ارتباطن، نوع بی اعتنایشون اینجوری دیگه نبود. یعنی ما زندگیمون رو داریم میکنیم بی اعتنایی، که انه امام زمان عجل الله دائما داره دعوت میکنه، دائما داره میخوانه، دائما داره ما رو سوق میده، ما پشت بکنیم، ما رو برگردانیم، ما بریم. یه دفعه وقتی که اون آشکار میشه که حضرت همونی بود که بارها و بارها ما رو دعوت کرده بود، تو مواقع سخت ما رو در حقیقت
دستمون رو
گرفته بود، تو بعضی از مواقع خطوراتی تو ذهنمون ایجاد کرده بود، اون موقع میبینیم اه چقدر به ما نزدیک بود، چقدر با ما مرتبط بود، ولی ما منتظر یه چیزی بودیم خارج از این نظامی که میشناسیم تا فکر کنیم حتما امام زمان اونجوری باید باشد. اگر اینجوری شد توجه انسان در به اطرافش خیلی دقیق میشه. اگر این احتمال پیش آمد که تو هر رابطه هدایتگری ممکنه اون ظهور حضرت و دست حضرت در کار باشه، جلوه حضرت در کار باشه، انسان توجهش به هدایتگری ها خیلی عظیم میشه. حالا این یه نکته که خیلی جای بحث داره و زیبا هم هست. یه نکته دیگری
از اون اشاراتی بود که ساعت ها میشه در مورد صحبت کرد.
بله دیگه، یعنی اون بحث های مهمیست که در رابطه با جریان ظهور اصلا میتونه مبنای ظهور رو متفاوت کنه. مبنای ظهور رو، مباحثی که تو شناخت ما به ظهور است، میتونه خیلی ملموس و کاربردی و نزدیک و دم دستی بکنه که انسان بدونه چطور باید آماده بشه که اگر این رابطه ایجاد شد، اون موقع ظهور فرج شخصی که میگن یا فرج انفسی که میگن تو این رابطه خیلی خودشو ملموس نشون میده و خیلی نزدیک میشه که هر کسی در ارتباطش با حضرت در تحقق فرج براش نسبت به شخص خودش هیچ مانعی نیست الا خودش.
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی،
هیچ مانعی نیست به غیر خودش. بله برای اون فرج عمومی که میخواد محقق بشود موانع بیرونی ممکنه در کار باشه، تا اونا برطرف نشه اون فرج عمومی محقق نمیشه، که اونها هم به دست هر کسی میتونه گوشه از اون رو چکار بکنه، کم بکنه و نزدیک بکنه. اما فرج شخصی هر کسی تو ارتباطش با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هیچ مانعی بین او و این فرج نیست الا رفتار خودش، الا در حقیقت الا ان تحجبهم الاعمال، اعمال حجاب میشوند برای این ارتباط. حالا این یه نکته است که جای بسط و گسترش داره، ولی خب میطلبه که جلسه های خاصی مرتبط با جریان امام زمان این بسط رو مفصل تر مطرح کنیم. یه نکته دیگری که از روایت اون خودش دسته های از روایات داره که چون زیاده من دیگه روایاتشو نیوردم که سنت یوسفی چیز چجوری این همین جریانی که اینا شناختن عیناً در مورد امام زمان تکرار میشه همین جوری محقق میشه، خودش بحث مفصل است. اما یه روایت دیگری است که در رابطه با شناخت خدا از طریق سنت یوسفی،
آها معرفت الله،
این راه معرفت الله از امام صادق علیه السلام هست. این روایت یه روایت از روایات های مهم مسئله است و شناخته شده است، معروف روایت در نزد اهل توحید، منتها چون صدرش سخته و توضیح میخواد ما صدر مسئله رو ازش عبور میکنیم. از امام صادق علیه السلام بعد از این که بیان میکنن که راه شناخت خدا به اصطلاح به توهم قلب نیست، به این که با اسم بخوای خدا رو بشناسی نیست، این که بخوای خدا رو از طریق معنا بشناسی نیست، این همه شرکه، اسم و معنا در کار نیست، اینا یکی یکی با صفت نیست، خدا غائب نیست، به صورت غائب نمیشه خدا رو شناخت که یه اسمایی رو بیاریم که دلالت کنه بر او، اینجور نیست. بعد قیل الله، سوال میشه، یه کسی سوال میکنه فکیف سبیل توحید، اگر اینا نیست پس راه چیه برای توحید و شناخت خدا؟ قال علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید باب البحث ممکن، و اینجوری نیست که تعطیل باشه، باب البحث ممکن،
میتونیم راجبش بحث بکنیم
و طلب المخرج موجود، گشایش هم هست، اونم راه هم باز است، همیشه راجبش بحث کرد، هم راه موجود است و طلب المخرج موجود. این جملهش ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. میگه وقتی شما میخواید یک کسی که الان نیست پیشتون بشناسیدش اول صفاتش رو میشناسید،
بله،
بعد به خودش راه پیدا میکنید. اما اگر یه چیزی در حضورشید که نمیایید هیچ از راه صفاتش رو معرفی کنید، صفاتش از این شهود شناخته میشود،
اول میبینیش،
اول اینو شناختیش، بله، بعد صفاتش رو میشناسید. ان معرفت عین شاهد، اونی که شاهده، موجوده، پیش توست، عینش اینجاست
و حاضره،
معرفت اون چیزی که حاضره، معرفت خودش قبل از صفته، قبل از صفاتشه. و معرفت صفت الغائب، اونی که نیست، میگیم مثلا اسمش اینه، صفتش اینه، خصوصیاتش اینه، معرفت صفت الغائب قبل اینه. بعد اینجا میفرماید که خدای سبحان حاضر است و شاهد است، لذا معرفت خدا خودش قبل صفتشه. اینقدر این بحث عظیمه و دقیقه، جزو دقیق ترین
نکات. ما که چشم دیدن نداریم که جای آبدینی،
چشم دیدن مراتب داره. یعنی اینجور نیستش که چشم دیدن ما با چشم دیدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک جور باشه، اما به همه چشم دیدن دادن. به همه چشم دیدن دادن، تعبیری که در بعضی از روایات آمده، معروف عند کل جاهل، اونی هم که جاهل معروف خدا پیشش شناخته شده است. یعنی اونم تو همون رابطه فطرتش همین مقدار براش عین شاهده، این موجوده، شاهده براش، به همون
این حضورم اینجا مرتبه داره،
مرتبه پله داره. پله. لذا اگر کسی تو اولین مرتبه حضور خدا رو شناخت و ارتباط پیدا کرد، این میتونه به مرتبه شهود بالاتر برسه، عین شاهد براش قوی‌تر میشه، تا بالاتر، تا بالاتر، تا کم کم میبینه که صفات غائب حساب میشن و اوصاف برای او مثل که گفتگوی از یه غایبیه، در حالی که این در محضره،
هرچه هست او.
ببینید چقدر زیبا میشه بیان. بعد این رو نسبت میده، میفرماید که ولا تعرف نفسک به نفسک من دنباله، فرماید و تعلم ان، من حیفم یا چون میترسم بیان کنم ولی جمله نشد، بعد کما قال یوسف، همون چنان که قالو لیوسف اینها، اینک لانت یوسف، یعنی برادران از مصادیق شناخت عین شاهد بعد شناخت صفات، شناخت یوسف در قرآن که خدا رو داره تشریح میکنه، مثال میزنه یوسف رو، میگه مثال یوسف رو ببین، نحوه شناخت عالی خدا که عین شاهد قبل صفتشه و معرفت شاهده، مثل شناخت برادران نسبت به یوسف. میخوام بگم که این آیه یک کد معرفتی عظیم رو ایجاد کرده که از یک طرف در جریان امام زمان به عنوان یک راه شناخته برای حضرت، بابی رو مفتوح کرده، از طرفی در باب شناخت توحید بابی رو مفتوح کرده. لذا به غیر از این که داره تو وسط قصه شناختن برادران نسبت به یوسف محقق شده، یه ابواب عظیمی از معارف گشوده میشه و حل میشه برای کسانی که اینجا وقوف داشته باشن، اینجا وقف کنن، وایسن، تأمل بکنن. خیلی مباحث اینجا آشکار میشه، آیات قرآن از این سنق است. منتها کی میتونه این رو باز بکنه؟ معصوم باز میکنه کلید و افق رو ایجاد میکنه، تا وقتی ما با این افق نگاه بکنیم ببینیم چقدر این آیه توش بیانه، چقدر توش راه گشاییه، که یه آیه است، قسمتی از یه آیه است،
چه
لایه هایی رو داره معرف مطرح میکنه. که اینجا کما قالوا لیوسف اینک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی، که میفرماید این در فعرفوه بهی، یوسف رو شناختن به خود یوسف، فعرفوه بهی، همچنان که خدا رو میشناسن به خود خدا، یا من دل على ذاته بذاته، با ذات خودت خودت رو میشناسن، ولم یعرفوه به غیره، یوسف رو به غیرش نشناختن، همچنان که امام زمان رو به غیرش نمیشناسن، همچنان که خدا رو به غیرش نمیشن، به غیرش حتی صفاتش.
یعنی اساسا توی این عرصه وقتی که کسی که ما دنبال شناختش هستیم حاضر شد، ما میشناسیمش.
یعنی اونجایی که حاضر میشه شناخت حضوریست. بله ما میتونیم از راه غائب و صفات هم بشه، اون علم حصولیست، اون غائبه، او اثرم کم داره، اما وقتی شناخت حضوری شد
میابیش.
دیگه اونجا وجدان میشه، اونجا شهود میشه، اونجا تخلف دیگه حالت محضریت و حضور میشه.
خیلی خوب.
یعنی شناخت یوسف، رسیدن به مرتبه محضریت و حضور. محضریت یه مرتبه است، حضور هم یه مرتبه دیگری. رسیدن به مرتبه محضریت و حضور، شناخت امام زمان امروز از راه محضریت و حضور امکان پذیره به عنوان سنت یوسفی برای کسانی که تو این مسیر قدم بردارن و این نگاه رو پیدا بکنن. و شناخت خدا از راه محضریت و حضور امکان پذیره برای کسانی که از این راه قدم بردارن، به عنوان سنت یوسفی قدم بردارن. لذا این آیه شریفه، حالا میگم اون روایت شریف ادامه دارد که خیلی بحث‌های مفیدی رو میکنه و دوباره تطبیق میکند که این در جریان حضرت یوسف چه نکات دیگری رو هم تو این مسئله میتونه در حقیقت داشته باشه. خب یکی از نکاتی که در آیه شریفه تو ادامه میفرماید که وارد آیه بشیم، میفرماید که بعد میفرماید که انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا، که خودش رو معرفی کرد و برادرش رو. برادر رو معرفی کرد با اینکه برادر رو میشناسن، اینا از یوسف سوال داشتن، اما برادر، چون اینا حقیقت برادر رو هم نمیشناختن.
یعنی چی؟
یعنی خود بنیامین رو هم، اون لایه‌ای که میشناختن تو این ارتباط، وقتی حالا یوسف رو میشناسن، عظمت بنیامین هم براشون روشن میشه.
آها، یعنی تا قبل از این بنیامین کسی مثل خودشون
میدونستن. خودشون میدونستن و بلکه کسی که اذیت آزارش دائما میکردن، دائما اذیت آزارش میکردن. اما الان وقتی یوسف رو شناختن که خدا با یوسف چه کرده، میفهمن اون صبری هم که بنیامین کرد در این آزاری که اینا میکردن در این مدت، معلوم میشه خود بنیامین رو هم اینا نشناختن، با اینکه البته یوسف نبی بود. اما از تعبیری که اینجا یوسف میفرماد، لذا ما خیلی از اوقات تو ارتباطاتمون با افراد با یه لایه‌های ظاهری که وهم خودمونه مرتبطیم، همچنان که با افرادی که تو اجتماع مؤمنین هستن، اگر ما بدانیم مؤمنین به معنایی و به جهتی تجلیات و ظهور امام زمان هستن به لحاظ ایمانشون، به لحاظ ایمانشون،
بله،
یعنی به مقدار ایمانشون اینها دارن حضرت رو تجلی میدن، احترام ما به مؤمنین در این حالت چقدر متفاوت میشه.
یعنی اون نسبت در واقع اینجا خیلی تاثیر گذاره،
خیلی تاثیر میذاره. وقتی که این اطاعت امر میکنه نسبت به امر مولاش، مطیع میشه به نسبت اطاعتش، به تعبیر بعضی بزرگان علمای بزرگ، به همین نسبت اطاعت یه آینه میشه که داره ایشون رو نشون میده. هر کی تو آینه خودش به اندازه خودش داره حضرت رو نشون میده به مقدار اطاعتش. خب اگر اینجوری شد، انسان تو ارتباط با مؤمنین چقدر اون موقع تفاوت نگاه ایجاد میشه. وقتی من این روی شخص گسسته تنها میدیدم، به خصوص بدیهاش رو هم میدیدم که معصوم نیست و باعث میشد که کدورت داشته باشم، گاهی توهین داشته باشم، شماتت داشته باشم، تو نظام اجتماعی اینا خیلی تأثیر داره.
بله.
اما اگر من به این نگاه دیدم که هر کسی به قدر ایمانی که داره، به قدر ایمان، نمیگیم ایمان مطلق، به قدر ایمانی که داره و اطاعت رب میکند و اطاعت امر مولا میکند، به همین مقدار داره اون رو نشون میده. چون اطاعت فناست، هر اطاعتی یعنی اراده او رو در بر اراده خودم حاکم میکنم، پس به همین نسبت اون اراده متجلی شده،
میشه آینه،
به همین نسبت آینه شده.
آره.
اگر ما افراد رو اینجوری دیدیم تو نظام اجتماعی، تو این ارتباط دیدیم، ببینید چقدر رفتار ما متفاوت میشه تو این نظام اجتماعی با افرادی که این آینه است. احترامی که میکنیم چقدر از
اصلا اینجا که فرمود هازا اخی، کاملا مشخصه یک وجاهتی داره،
داره حالا وجاهت میده که از اون منظر اینا نگاه بکنن.
آره، اصلا انگار خط قرمز منه و این جایگاهش، این جایگاهه.
چقدر این شناخت داره ایجاد میکنه.
بله.
که داره ایجاد شناخت میکنه که بشناسید،
حواستون هم باشه،
این خلاصه برادر من اونجور نبود که شما فکر کنید یه شخص حقیری کوچکترینتونه، بی اعتنایی میکردید، اذیتش میکردید، آزاری که به من، چون از اول گفتن که اینها یوسف و برادرش احب ابینا از ما، از ما اینا محبوب ترن، ولی زو دنبال صدمه و تو این دوران هم، تو این دوران هم یوسف نبود، اما اینها از اذیت و آزار بنیامین کوتاهی نکرده بودن. که اینجا یوسف سلام الله علیه میفرماید قال انا یوسف، در کنار خورشید متلعلعه نبوت یوسفی نمیگذاره ماه بنیامینی هم منکدر باشه و کمسو. آره. باشه. اینم مقام شاکریته که اگر انسانی توی رتبه ای به کمال رسید، حواسش باشه که رتبه های پایین تر رو پررنگ نشون بده، نذاره جلوه بسیار وسیع این اونها رو کمرنگ کنه،
تحت شعاع این قرار
بگیره. اینا همه نکته اخلاقی، همه نکته در حقیقت قرآنیه که ذکر اخی هم در اینجا هم دنبالش بازم ذکر میکنه که قال انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا، خدا بر ما، نمیگه بر من بازم. یعنی همون جوری که من تحمل کردم این آزار را، برادرم هم تحمل کرد، منتها تو یه مرتبه دیگری. این سنت الهی است، نسبت فقط به انبیا نیست، نسبت به همه است، از جمله بنیامی که چون تحمل کرد این سنت را، قد من الله علینا خدا من. ببینید تا حالت عظمت این برای برادر عاشق، برادران آشکار شد، بلا فاصله متوجه به خدا میشه. یعنی همون جوری که تو مراتب مختلف زندگی یوسف هر جا ابتلایی، حادثه‌ای، قدرتی، قوتی، شوکتی هر جا ایجاد میشد، بلا فاصله رو به خدا میکرد.
این همون نگاه توحیدی حضرتی که از اول تا آخر همراه ما بوده دیگه.
گفتنش خیلی ساده است، بله. اما آدم وقتی یه دفعه مواجه شده با کسانی که بهش بدی کردن، حالا مقام اون رو میبینن، بلا فاصله اولین جایی که ذهنش بره و گفتارش بر او شکل بگیره، قد من الله علینا، تبلیغ خدا رو میکنه، سنت های الهی رو بیان میکنه که همین جا هدایتگری تو ضمن فعل ایجاد بشه، نمیخواد بذاره بعدن اینا رو نصیحت بکنه،
داغ داغ.
یعنی همین جا تو متن عمل،
بله،
نشون میده خدا چه کار است. یعنی توحید در مرتبه فعل رو کامل، اینا خیلی زیباست، با نگاه های ما خیلی متفاوته. ما درس توحید رو تو منبرمون میگیم، ما درس توحید رو اینجوری میشینیم اینجا میگیم، اما یوسف سلام الله علیه درس توحید رو تو ضمن اون شدیدترین حالت عاطفی که الان اینها برادر رو بعد از مدت ها شناختن، بعد از 20 و چند سال، اونم با اون حال شناختی که اذیت میکردن، آزار رسونده بودن، با اون حالت بیچارگی که الان مبتلا بهش بودن در وضع قحطی و وضع از دست دادن بنیامین، که میگفتن چجوری بتونیم این رو، با اون آیه که یا ایها العزیز که قبلا گفت، که چجور بتونیم این رو از دست این نجات بدیم، چجوری با این حال. ببینید تو این وضعیت یوسف اینجا سلام الله علیه میفرماید که قد من الله علینا، خدا منت گذاشت، انه من یتق و یصبر. این سنت الهی است، انه من یتقه، نمیگه ما، میگه من، من تو ضمیر عربی یعنی کسی، که هر کسی،
هر کسی
فرقی نمیکنه، قضیه کلیه است.
این سنت خدا،
سنت خداست. انه من یتقه و یصبر، اگر کسی از امر الهی تعدی نکرد، هر بلایی به سرش آوردن و آمد، از امر الهی تخطی نکرد و یصبر و در راه خدا صبر کرد، من یتقه و یصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نمیگه اجرش رو میده، باز میگه إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اینم خودش یه قضیه کلیه دیگه است،
بله،
که خدا اجر محسنین رو هیچگاه ضایع نمیکند. این تعبیری که عرض کردیم، محسن یک ارتباط ویژه‌ای با جریان حضرت یوسف داشت که قبلا این رو بیان کردیم، اینجا میفرماید قد إنه من يتق و يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، که حالا این بحثا ادامه داره ولی ما دنبالش رو. قالوا تالله، اینها اینجا وقتی این وضع رو دیدند قسم خوردند. چند بار اینها تو این قصه یوسف برادرها قسم خوردند؟ 4 بار یا 5 بار اینها تالله گفتند تو این سرتاسر این سوره، هی قسم، در حالی که یوسف سلام الله علیه هیچ قسمی در اینجا
نخورد،
در هیچ کجای اینجا قسم نخورده. یعنی نشون میده قسم خوردن یه چیز ساده‌ای نیست که خدا رو انسان شاهد زود بگیره و به او قسم بخوره، خیلی باید جای مهم و سختی باشه. ولی اینها یه عادتی داشتن که زود خدا رو خرج میکردن. یوسف سلام الله علیه مراقبه نسبت به خدا رو خرج میکرد، اما اینها از اسم خدا زود خرج میکردن،
حضرت تذکر میدادن، متذکر میشد.
حضرت یوسف خودشو در محضریت خدا میدید،
بله،
لذا اسم بردن از اون رو به این راحتی نمیدید. وقتی انسان خودشو در محضری حقیقت نامتناهی میبینه، قسمه به اون این راحتی نمیخوره، چون در محضره اینا راحت قسم میخوردن. اینم یک خصوصیت مهمی است که هر چقدر محضریت شدیدتر باشه، قسم خوردن اونجا سختتر میشه. مگر
نه اونجا بدون برمیگره به همون اعتماد به نفسی که شما وقتی چون خودشون بلد، خبر داشتن چه خبره، هی تون تون قسم
میخوردن، از این ور بکن، دفع دخ بکنن که بگن ما سابق از این. حالا اینجا البته اینا تعبیرشون این است، قالوا تالله، قسم به خدا که لقد آسرک الله علینا، خدا تو رو بر ما برگزید و برتری داد.
اون چیزی که خوابی که یوسف ابتدای قصه دید و اینها براشون این شد یک عقده، همه همتشون به این به کار گرفتن که به اینجا نرسد، به جایی رسید که تو آیه 88 اومدن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، همه تضرعشون رو و بیچارگیشون رو هنوز نشناخته بودن عرضه کردن در مقابل این عزیز که وجعنا به بضاعت مزجا، نداری،
دستمون خالی،
دست خالی هستی. بعد دنبالش میفرماید فاوفلن الکیل و تصدق علینا. اصلا رسیدن به این موطن برای برادران امتحانشون این بود که برسن به این مرتبه که اینها نمیخواستن جایی گردن در حقیقت کار بکنن، خم بکنن، گردن فرازیشون شدید بود، اونم در مقابل یک نبی الهی، یوسفی که خدا میخواست برشنی بده. لذا اینجا رسیدن به این که قالو تالله لقد آثرک الله علینا، ما اقرار میکنیم که اون سنتی که قرار بود محقق بشود خدا در حقیقت تو رو بر ما برتری داد. آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین، ما اشتباه کردیم.
اعتراف و اقرارشون اینجا،
اینجا خیلی تعبیر مهمه. ببینید ما خیلی از اوقات میفهمیم اما حاضر نیستیم همین اعتراف هم بکنیم. شاید اون چه که باعث شد برادران یوسف نجات پیدا بکنند که شایدش با توجه به روایات قطعاً نجات پیدا بکنند این بود که با همه بدی که به دو پیغمبر کردن،
هم حضرت یعقوب هم حضرت یوسف،
به دو پیغمبر بدی طولانی مدت در یه زمان طولانی کردن اما بازم نجات پیدا کردن. از اسباب نجاتشون که ذکر شده در روایات این است که اینها اظهار خطا که خطا کردن رو اظهار کردن که ما اشتباه کردیم،
پذیرفتن
این پذیر، چون خیلی برای انسان پذیرفتن خطا سخته. لذا میبینید میدانه خطا کرده اما لذا عفو الهی و حق الناسی که بر گردن یوسف و یعقوب سلام الله علیه ما بود با اظهار خطا برداشته شد. یوسف سلام الله علیه تا اینها به مرتبه این اقرار به خطا نرسیدند عفو نکرد، لذا عفو کریم هم خودش یه علت میخواد، کریمه اما باید جان کسی که میخواد مورد عفو قرار بگیره آمادگی رو داشته باشه یا نه؟ میشه گفت آقا ببخش اصلا تو کاری نداشته باش این چی میگه چی؟ نه، اگر کسی رو که به اصطلاح حتی به این مقدار نفهمید که اشتباه کرده بخشیدی، گاهی در اشتباهش شدید میشه،
بله،
مریضیش جدی‌تر میشه، یعنی تو مرضش در قد این شدت پیدا میکنه، درمان باید بشه. لذا همین مقدار که فهمیدن دیگه سر ملامتشون نکردن، دیگه اینها رو دنبال این که بخوان سرزنش بکنن نبودن. همین مقدار که اینا رسیدن به این که اشتباه کردن، بلافاصله یوسف سلام الله فرماید که قالوا تالله لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاط، این کنا لخاط، اینم با تأکیده،
این جمله کلیدی اینجاست دیگه در واقع،
اما خطا کردی، این کنا لخاط، این انم این نبوده که ما، این کنا لخاط، یعنی مؤکدا ما خطا کردیم، یعنی خطا کردنشون هم زیر زبونی نمیگن، با جهر میگن که ما اشتباه کردیم، ما یعنی همین نشونه پشیمانیه، ان کنا لخاطئین. دو بارم میگن، یه بار اینو جلوی یوسف میگن، بعدم وقتی رسیدن خدمت پدر همونجا هم دوباره خدمت پدر دوباره اظهار تو دو سه آیه بعد که اظهار میکنن که ما خطا کردیم، یعنی معلوم میشه که به خطای خودشون جدی. لذا حق الناس یوسف با همین اظهار خطایی که اینا کردن یوسف گذشت و گفت حق الله رو هم که حق الله من طلب آمرزش میکنم براتون تا خدا بیامرزه. لا قال لا تسریب علیکم الیوم، امروز برای شما هیچ سرزنش و ملامت و ترسی دیگه نیست. لا تسریب علیکم الیوم،
که شرمندگی برادران رو میبینه
تعبیر لا تسریب، اصلا ذکرم نکرد چی؟ 20 چند سال یوسف و یعقوب رو اذیت کردن، اصرار کردن و سماجت داشتن بر کارشون، اما تا حل میشه مسئله و اقرار میکنن به خطاهاشون، قال الله تسریب علیکم الیوم یغفر الله
لکم و هو ارحم الراحمین. اون لا تصیب علیکم علیام، اون حق الناس است که یوسف میگه هیچی در کار نیست. میگن این جمله رو که برای اینها گفت با تبسم گفت، که اینها در حالت شرمندگی کامل و اظهار خطا بودن، با تبسم گفت که اینا فکر نکنن الان یوسف میخواد انتقام بگیره. با تبسم گفت که اینها آرامش پیدا بکنن. لا تصریب علیکم الیوم، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. اینم حق اللهشه که یغفر الله لکم. این یغفر الله هم میتونه زبان اخبار باشه، یعنی داره اخبار میکنه که خدا آمرزید شما را، میآمرزد. هم میتونه زبان انشاء باشه که یک دعا یعنی من براتون دعا میکنم و خدای سبحان شما، یعنی منی که شما بهش ظلم کردید از حق و ناسش گذشتم و بعد از حق و ناس تنها فقط نگذشتم، بلکه برای شما دعا میکنم که خدا از اون حق الله هم خدا بگذره. این دیگه یه مرتبه عظیمتریه.
خیلی بزرگواری میخواد بعد از این همه سختی.
چون آدم اگر از حق و ناس تونست بگذره دیگه میگه بقیهش به من ربطی نداره دیگه. اما این میگه که نه، من حق الله هم واسطه میشم برای اینکه خدا از شما بگذره.
اصلا همین که اینا اعتراف و اقرار کردن و حضرت یوسف نخواست که اینا خجالت بکشن، لا تصریب علیکم الیوم،
این لا تصریب علیکم الیوم خیلی اصلا به روی اینها نیورد. و بعدم پدر که میاد از اینا سوال از یوسف سوال میکنه چه کردن با تو و چی بود، بیانش این است که چقدر خدا با من خوب معامله کرد، احسن نبی، خدا با من چقدر خوب مال اخرج منو از سجن نجات داد. اصلا چاه رو هم نمیگه، حالا بعد تو آیت بعد چاه رو هم ذکر نمی کنه، میگه من رو از زندان نمی... ببین این اخلاق تو اجتماع اگر به عنوان یک مطلوب بهش نگاه بشه و از وضع موجودی که ما داریم به سمت این مطلوب برنامه ریزی کنیم که بخوایم حرکت کنیم، چقدر شرح صدرها، یعنی یک کسی که در مقام حاکمیت قرار گرفته چقدر باید دندش پهن باشه و شرح صدر پیدا کرده باشه که کسانی که الان به همه چیز محتاجن، از نون شبشون محتاج به او هستن تا تمام هستیشون و تحت اراده او خطا هم کردن در پیش او، اذیت کردن او رو، ولی آنچنان نسبت به اینها با کرامت با عظمت. این خیلی عجیبه، همین رفتار رو داره وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مکه شدن در فتح مکه، اونجا دست میگه دست دادن، روایت زیبایی است، میگه دست دادن به کعبه دست گذاشتن و سوال کردن که من با شما چه کنم، گفتن تو کریمی، برادر کریمی، فرزند کریمی، و از تو غیر کرم وقتی قدرت پیدا میکنه چه توقعیه، و اونجا همه رو بخشید پیغمبر اکرم که از خانش او رو بیرون کردن، تعقیبش در شعب ابی طالب چه بلاهایی به سرش بردن. تطبیق جریان پیغمبر، شعب ابی طالب رو مثل دوران مثلا زندان گرفتن و بعد دوران چاه رو خورد، تطبیق جریان یوسف با جریان پیغمبر که از اون سنت هایی که تو خیلی زیبا در روایات شده که تا همه اینها هم کرامت در وجود پیغمبر همون جور آشکار شد، به خصوص در روز فتح مکه.
بسیار آقا، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات ارزنده ای رو شنیدیم، ان شاء الله بتونیم اونسمون رو با آیه های قرآن کریم و این قصه های ناب انبیا بیشتر بکنیم و دلمون رو گره بزنیم به راهشون و ان شاء الله همینطوری با معرفت ادامه بدیم مسیرمون رو تا برسیم به اونجایی که باید برسیم. مثل همیشه صمیمانه تشکر میکنم از حاجی آبدینی عزیز و نازنینمون و همینطور توجه شما دوستان خوبمون. ما از امروز ان شاء الله بخش هایی از تلاوت سوره مبارکه انسان رو خواهیم شنید و سوره مبارکه کوثر رو در ایام میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها. و از همه دوستان عزیزم عاجزانه درخواست میکنم که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به محضر حضرت مادر ام ابیها، حضرت صدیقه طاهره، زهرای مرضیه، و انشالله ثواب و برکاتش و همینطور شفاعت حضرت هممون بهره‌مند و مستفیض بشیم. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل فرجها خدا رو هزار مرتبه شکر میکنیم به خاطر ختم قرآن کریم خیلی ها توی این مدت و توی این دوره صفحه به صفحه همراه ما بودن آیه به آیه و چقدر خوب ثواب تلاوت همه این آیات ما و این ختم قرآن ما برسه به محضر نبی مکرم اسلام شفیع امت و همینطور اهل بیت بزرگوار و گران قدرشون همه پدر و مادر و همه سمت خدایی ها اونایی که تو این سالها همراه ما بودند و حالا نیستن همه اساتید همه اونهایی که به گردنمون حق دارن دو تا اتفاق مهم داره میفته بعد از این دوره ختم قرآنمون یکی این که ما در محضر حاج‌های عابدینی انشاءالله خواهیم بود تا قصه حضرت یوسف رو پیش ببریم و نکته بعد این که از ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تا ایام ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام 13 رجب که سمت خدا دیگه تقریبا 10 شده الحمدلله ما در محضر کارشناسانی خواهیم بود که در طی این مدت خدمتشون بودیم مثلا از شنبه همین هفته همزمان با میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت خانم نیلچیزاده خواهیم بود و انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد روز چهارشنبه هم انشاءالله در محضر و در معیت حاجای رنجبر عزیز و نازنینمون دعوت میکنم این ایام همراه ما باشید حاجای عابدینی خدمتون هستیم
بسم الله الرحمن الرحیم خب در محضر آیات سوره انسان و سوره کوثر بودیم من فقط چند نکته در رابطه با کوثر عرض میکنم که انشاءالله متعلق به ایام باشه و بهرمندیمون انشاءالله بیشتر بشه یک کتاب شریفی به اسم آینه ایزد نما در سرگذشت حضرت زهرا سلام الله علیها توسط آیت الله محمد رضا ربانی که از دنیا رفتند تألیف شده و نگاهی عارفانه به سرگذشت و خصوصیات حضرت زهرا سلام الله علیها شده و خیلی زیباست هم عارفانه است هم عاشقانه است یعنی مشهون از اشعار عرفانی زیبا و نکات عرفانی بلند در این کتاب است که حضرت آیت الله جوادی آملی هم یک خلاصه مقدمه ای بر این اگر اشتباه نکنم داشتن بعد در اینجا می فرماید که از مصادیق کوثر، که کوثری که انا اعطینا کل کوثر، از مصادیق کوثر که در روایات ما متعدد هم ذکر شده که چی هستش، خیر کثیر نامتناهی اعطای الهی به حضرت نبی ختمی صلی الله علیه و آله و سلم است در تمام مراتب وجود. یعنی این کوثر در هر مرتبه از مراتب وجود، بلکه در هر حضرتی از حضرات اسماء الهی وجود و ظهوری دارد. اینجوری نیستش که فقط تو موطن عالم مادی، فقط مادی فقط ظهورش باشد. نه، این کوثر یه حقیقتی است که از خزائن اسماء الهی تا مرتبه ظاهر عالم این کوثر ظهور دارد و تو هر موطنی ظهوری دارد. لذا تو هر موطنی هم ظهورش کوثر است، یعنی تمام کسرات بعدی از اون نشأت میگیرد که این مقام نبی اکرم است، که هم صادر اول است، اول ما خلق الله است که تعبیر که اول ما خلق الله وجود تعبیر فقه این است که اول ما خلق الله نوری و بقیه خلقت از او تو هر مرتبه از مراتب هستی. که حالا ایشون البته یه مراتبی رو ذکر کرده که ما خودمون رو زبانمون رو هم لایق بر ذکر اون مراتب نمیدونیم، اما از یه مراتبش که میایم پایین تر که اونها رو میخوایم ذکر کنیم، اوناشو جرئت نمیکنیم ذکر بکنیم، در مراتب دیگری میشه مجلای اکمل اسم اعظم است که همه هستی از اون در حقیقت اسم اعظم نشأت. پس اسم اعظم میشه مصداق کوثر در موطن خودش. دقت بکن چقدر زیباست که انا اعطینا کل کوثر، به تو کوثر رو اعطا کردیم. و بعد تو روایت که میفرمایند که این کوثر تطبیق میشه با فاطمه سلام الله علیها، ببینید حالا این در حقیقت حقیقت چقدر عظمت پیدا میکند دیگه، اینها به عهده. بعد میفرمایند از مصادیق دیگر کوثر این است که در عالم جبروت و ملائکه الهی اونجا هم کوثر منشأ کسرات همه ملائکه است. در مرتبه عالم مثال هم که اون ملکوت اشیا هست، کوثر مظهر همه صور اشیا است که در اونجا علت برای عالم مادی است. و در مرتبه حتی نظام جسمانی هم کوثر ظهوری دارد که هر کدوم از اینا. بعد می‌فرماید اینا هر جا که غیبی به شهود میرسد، غیب میشه اون حقیقت کوثر، شهودا مشهوداتش میشن کسرتی که از اون نشأت گرفته، تا این که در حقیقت لولاک لما خلقت الافلاک رو و همه اینا رو تطبیق میکنن و حتی بحث مقام صمدیت رو و مسائل دیگر رو دوستان رجوع میکنن. رحمت واسعه الهی رو که در وجود پیغمبر اکرم بوده، تطبیقش با روایات بر همین کوثر یک نکات ارزشمندی رو برای انسان ایجاد میکند که اون وقت میفهمه خدای سبحان چرا دنبالش این نشان اکه
هوالابتر.
اونم نه فقط در عالم دنیا، دشمن تو ابتر است در همه مراتب هستی.
خیلی خوب، چه شخصیت عظیمی شخصیت حضرت زهرا که گفت درک تو درک لیلت القدر است، فهم ما از تبار ما ادراک. ما چه میفهمیم اجور پاده به صحبت بکنیم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و عنایتتون. فردا هم انشالله به رسم یک شنبه ها با حضور حاجای بهشتی عزیز و ناظرین مخدمتو خواهیم رسید. دعوت میکنم با ما همراه باشید و حسن ختام برنامه امروز ما در هفته‌ای که مزینه و منور به نور حضرت زهرا، صلوات حضرت و زیارت حضرت خواهد بود. به امید اینکه یک روز قبر حضرت رو در مدینه هممون زیارت بکنیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از اصول حاجه باشید.
اللهم صل علی صدیقت فاطمت الزکیات حبيبتي حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، وصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.